من یه مطلبی رو گرچه تو درس اصول عرض کردم، ولی چون خیلی از شماها در هر دو درس حضور دارید، دوستان گفتن این کتابی که شما گفتید رسائل مشروطیت هست، تو بازار راحت پیدا میشه. بسیار خوب، من چون قبلا سابقه اذیت شدن داشتم تو این کتابو پیدا کردم، گفتم شاید نباشه. ممنون. خب الحمدلله کتاب خوبی است، من توصیه میکنم بگیرید، حالا که تو بازارم هست استفاده کنید. یکی از آقایان سوال خوبی رو کردن مربوط به درس فقهمون، همین یه سوال امروز بیشتر نداریم. نوشتن که در این باره که دلیل نقلی نداریم و در همون ولایت فقیه در امور حسبیه و تنها به دلیل عقلی استناد می شود، آیا می توان چنین گفت؟ امروز حکومت ها اموری مانند زنان، کودکان بی سرپرست و اموال آنها را با قوانین خود مدیریت می کنند و اگر در مواردی مانند ولی میت قانونی برای آن ندارند، می توان به آنها توجه داد تا با وضع قوانین هیچ کدام از این امور روی زمین نماند. وظیفه فقیه هم این باشد که با بیان وظیفه شرعی به قانونگذار کمک کند تا قوانین امور حسبیه مخالفتی با شریعت نداشته باشد. کوتاه سخن در جایی که مردم و حکومت‌ها برای امور جاری خود برنامه دارند یا با توجه دادن می توانند داشته باشند، آیا دلیلی داریم که بیش از نقش راهنمایی به وظیفه شرعی یا همان افتا نقشی برای فقیه قائل شویم؟ به نظرم سوال خوب این فاضل ارجمند اینه که ما بیایم وضع قوانین رو بذاریم به جای مثلا ولایت فقیه در امور حسبیه. ببینید بزرگوار، اگر یه جایی بحث شیوه های اجرایی باشه که ولایت نخواد، اینجا نظارت فقیه درسته. سوال خوبی بود، دقت کنید من جوابشو با دقت بدم. بعضی جاها ببینید کار مثلا کار مردمه، حالا اگر مردم رأی بدن به عده‌ای که نمایندهشون باشن تو مجلس، یا رأی بدن در شورای شهر، یا حتی رأی بدن مثلا به ریاست جمهوری که شما وکیل ما باش تو تصمیمات کلان، در واقع اینا کار مردمه، چون خود مردم تک تک نمیتونن عهده‌دار بشن، وکالت میدن به کسی. قدیما به نماینده مجلس میگفتن وکیل مجلس، بلدید. خب اینجا فقیه نظارت داشته باشه، بر این که مثلا خلاف شرعی صورت نگیره. حالا اگر فرض کنید یک کافری میخواد رأی بیاره مثلا، و رأی آوردن او هم موجب استیلاء کفار بر مسلمین بشه، خب اونجا نظارت میکنه که این مسائل رخ نده. اشراف فقیه، نظارت فقیه بر اموری که همین که عرض کردم مثلا کار مردمه، مردم هم خودشون اداره میکنن، این ولایت نمیخواد، این اشراف فقیه کافیه. اما بعضی وقتا هست که نه، اشراف فقیه کافی نیست. مثلا بگیم که اجرای حدود، امور قضاوت، تصرف در اوقاف و بیت المال، اینا ببینید ولایت میخواد، ولایت میخواد. اون کسی که اجرا میکنه یا باید خودش صاحب ولایت باشه یا از صاحب ولایت معزون باشه. مثلا امام رضا علیه السلام موقوفات زیادی دارن، صدها میلیارد موقوفات امام رضا هست. خب این امور مردم که نیست، بگیم مردم وکالت بدن، ربطی به مردم نداره. موقوفه امام رضا، یک کسی باید این موقوفه رو اداره کنه. اونی که میخواد اداره کنه باید ولایت داشته باشه، ولا حق نداره هر کسی بره بشه متولی کار امام رضا، نمیشه که. باید کسی باشه که شرعاً حق تصرف داشته باشه. واقعاً تولیت امام رضا یه دولته، تصرفاتش در روز به صدها میلیارد میرسه، جابجایی اموال، جابجایی املاک، جابجایی افراد. پس یه صاحب ولایتی میخواد، صاحب ولایت یا خودش اگر حاکم شهر باشه مجتهد جامع و شرائط، خودش اگر خودش نباشه باید از طرف فقیه اجازه داشته باشه. اینجا دیگه نمیتونیم دوستت فرمایش دوستمونو بزنیم، بگیم که مردم قوانین جعل میکنن فقیه هم بشه ناظر. هر جا فقیه بهش در واقع مربوط نباشه، کار مردم باشه، نذاری تکرار کنم مثل مورد اول، بله اونجا ما هم قائلیم به نظارت فقیه. اما یه جاهایی که نه، ولایت میخواد، تصرف در اموال مردمه، در ارث مردمه، در نفوس مردمه، در موقوفاته. ولذا جناب سید مثال نزد به تصرف در اموال شخصی دیگران، گفت مال قیب، قصر، مجانین. اینجا بگیم دیگران قانون بذارن، بله حاکم شهر میتونه زیر نظر خودش قوانینی رو جعل کنه که در واقع اون همون اعمال ولایته، یا کسی رو نصب کنه. همین کاری که الان تو جمهوری اسلامی ما داره رخ میده، هم قانون جعل میشه برای اداره اینها، هم توسط رهبری افرادی ولایت پیدا میکنن. سوال خوبی بود، منم تقریبا خوب بهش پرداختم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان ما بحثمون رسید به اعلم بودن قاضی، درسته؟ آیا باید قاضی اعلم باشه یا نه؟ مطالبی گفتیم. آخرین مطلبی که عرض شد از مرحوم آقای حکیم بود، من اصل کلام ایشونو نقد کردم ولی نقدشو نرسیدم درست، دیدم وقت گذشت. حالا دقت کنید، چون این نکته ای که میخوام تو نقد کلام ایشونو عرض کنم خیلی جای دیگه هم میاد، توجه میکنید؟ این فقط مال این مورد به درد شما نمیخوره. آقای حکیم اگه بخواد خلاصه کنید، ایشون فهمود قاضی باید اعلم باشه، ولی اگر مدعی رفت سراغ غیر اعلم، مگه شما نمیگید قاضی رو مدعی تعیین میکنه؟ مگه نخوندیم قبلا مثلا همون 50 و چند بود، 56، اگر مدعی قاضی که انتخاب کرده غیر اعلمه، خب ولی نظر این آقای غیر اعلم با نظر اعلم یکیه. خب شما چی میخواد دیگه؟ برید سراغ غیر اعلم و حق مدعی هم ازش نگیرید. مدعی میگه من دوست دارم امام جماعت مسجدمون قضاوت کنه، امام جماعت مسجدشون هم فرض کنید مجتهده ها، اجتهاد خط قرمز ایناست، اما اعلم نیست. ولی نظری که داره این آقای مجتهد با نظر
اعلمی که مثلا منکر میگه بریم پیش او یکیه، خب این اشکال نداره. اینجا قضاوت میتونه این آقا قضاوت کنه و تقلید از این آقا بشه. ببینید عرضی که ما داریم تا حالا چند بار ما اینو تکرار کردیم اینه که جایی که اعلم و غیر اعلم نظرشون واحده، من اینجا نمیتونم بگم من دارم از غیر اعلم تقلید میکنم. اصلا اینجا شما در واقع چی بگم، داری از این نظر متابعت میکنی، نظری که هم از اعلم صادر شده هم از غیر اعلم. من یادم نمیره آقا یه زمانی مدینه بودم تو بعثه رهبری، اون آقایی که مسئول مسئله گفتن بود رضوان الله علیه فوت کرده، ایشون داشت برای روحانی ها مسئله میگفت. آقایون رفته باشن مکه بلدن که روزای خاصی روحانیون میرن تو بعثه، اون آقا مسئله میگفت، داشت میگفت که مثلا نظر فلان آقا، نظر فلانی فلانی اینه، ولی باید به معتمر یا به حاجی به حاج بگید که استناد بده به مرجع خودش. من خب چیزی نگفتم، گفتم حالا ولش کن. یکی از آقایون خوشبختانه اون جلو گفت آقا این دیگه استناد نمیخواد. خب حق با این طلبه بود، گوش میکنید، حق با این طلبه بود. اگر من عمل کنم استناد ندم به شخص خاصی ولی مطابق رأی او باشه، این تقلید که مثل عبادت نیست که قصد عنوان قصدی باشه. بله در نماز یک کسی پاشه بدون قصد عین نماز صبح بخونه، میگن به درد نمیخوره، چون نماز عنوان قصدی عبادته. اما یک کسی مطابق رأی اعلم یا غیر اعلم عمل کنه، اتفاقا درست، یعنی نظر اعلم باشه، این استناد نمیخواد. این که آقای حکیم میفرماین اگر رفتن پیش قاضی غیر اعلم در صورتی که نظرش تو مسئله با اعلم یکیه، این قضاوت درسته. برای قضاوت البته همینطور، ولی برای تقلید نه. ولذا من شما که شاید یادتون نباشه در مسئله هشت، خیلی سه سال قبل بود دیگه، سال اول بود، اونجا گفتیم لازم نیست در تقلید مجتهد معین برخلاف صاحب عروه که میگفت مجتهد معین، اونجا گفتیم از تقلید اتباع یا اتباع، هر دوش درسته، اتباع و مجتهد واحد او متعددین او مجموع بینهم شورا. بر همین اساس ما لجنت الافتا رو قبول کردیم، لجنت الافتا و الاستفتا و تقلید، یه لجنه از بزرگان تشکیل بشه و فتوا از این لجنه بیاد بیرون. حالا اون عالمشون نظر بده یا اکثریت نظر بدن، اونا دیگه صور مختلف لجنه است. اجمالا آقایون این نکته رو توجه داشته باشید که نسبت دادن در وقت اختلاف معنا داره. مثلا من یه بار تسبیحات میگم، به هم میگن به کدام استناد یه بار میگی، میگم من مقلد اون آقا هستم، ایشون هم میگه یه بار کافیه، استناد میدم. دیگری میگه سه بار لازمه، میگیم چرا میگی سه بار لازمه، میگه من استناد میکنم به فلان آقا. اینجا درسته. اما اگر اعلم و غیر اعلم یک نظر دارن، اینجا استناد خصوصیت نداره. البته بگم بهتونا در قضاوت چون اعمال ولایت میخواد، این مطلب آقای حکیم میبایست بگن. خوب دقت کنید، اینم من الان حس میکنم تو برگه باید اضافه کنم که آقای حکیم تو برزخ ناراحت نشن از دست ما، چون میدونید در قضاوت اعمال ولایته، میخواد مال از یک کس بگیره بده به یه نفر، یا بگه این مال مال این آقاست یا مال اون آقاست. اعمال ولایت استناد میخواد. ایشون میگه میتونن به غیر اعلم مراجعه کنن برای اعمال ولایت. پس تقلید شیئون که استناد نمیخواد، اعمال ولایت با یه نفر اعمال ولایت بکنه. خب اگر موافقید آقایون از اینم بگذریم، بریم سراغ یه علم دیگری که در مسئله 56 نظرشو نقل نکردیم، ولی مفصله مرحوم آقای خوئیه. ایشون هم دوستان نکاتی داره، تو برگم من آوردم، اگر دیشب مطالعه کرده باشید برگه رو از دیروز بهتون رسوندن یا تو گوشیتون هست، حرفای ایشون هم نقل بکنیم. و دیگه امروز چون فردام که تعطیل شهادت امام هادی است، قهرم میره برای شنبه، انشاءالله شنبه دیگه بریم تو تحقیق. حتی امروز هم ممکنه برسیم اواخر وقت فضا رو باز کنیم. ببینید مرحوم آقای خویی متوجه نمیشم، بلندتر صحبت کنید که صدا
تبعیت از رأی تا مستند به رأی مجتهد که فإنهم حجتی علیکم،
بله،
تا نباشه در حد من حجیتی پیدا نمیکنه صرف تبعیت از رأی.
ببینید وقتی که شما دو تا مجتهد دارید، سه تا مجتهد دارید، همم همین نظر رو میدن، بله، شما باید استناد بدید به یکی از اینها. بحث سر استناد به یکی معینه، بحث سر اصل استناد نیست، استناد الی مجتهد معین که صاحب عروه داره، اینو ما داریم میزنیم. ولی زمان میگیم اگر اختلاف ندارن، شما نمیخواد بگی من دارم از کی تقلید میکنم، بگو من دارم این نظر رو که این سه نفر گفتن، نه نظری که فلان قصاب گفته فلان آقا، اون که نمیخوام بگیم که این همینقدر کافیه دیگه. و ضمناً بگم بسیاری از محشینم با ما هستن، اون مسئله همین مسئله 8 وقتی حاشیه میزنند میگن نه، استناد الی شخص معین لازم نیست. شما فکر کردید من میگم استناد لازم نیست، تا اینکه بگم استناد الی معین. استناد الی معین در وقت اختلاف لازمه، اما اگر همه وفاق دارن، تکرار میکنم، لازم بگید من مستندا به فلان آقا دارم این کارو میکنم، لازم نیست بگم لغوه. خب خدا خیرتون بده، باعث شد که ما یه توضیحاتی بدیم. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، آقای خویی راجع به اعلم بودن قاضی که آیا لازمه یا نه، ایشون مثل خیلی ها میفرماید گاهی پرونده اختلاف موضوعی و مصداقیه، گاهی پرونده اختلاف حکمیه. دیروز گفتم دیگه، درسته، مثالم زدم، نذارید تکرار کنم. فرموده اگر اختلاف موضوعی باشه، بدهکار میگه من طلب رو دادم، طلبکار میگه شما هنوز ندادی، دینتو ندادی، دعوا دارم، میرن دادگاه. ایشون میگه اگر اختلاف موضوعی باشه، اعلم مطلق که قطعاً لازم نیست باشه. اعلم مطلق بنا شد در دنیا همیشه یه نفر باشه. بگیم تو تمام پرونده هایی که شیعیان دعوا دارن تو موضوعات، باید برن سراغ اعلم مطلق، یه دونم بیشتر نیست تو جهان تشیع، جهان اسلام. این که حرف بی خودیه، باید مثل آقای سید علم نسبی مطرح کنیم، بگیم علم بلد و ما حوله، دیروز اینجور شد دیگه. ایشون میفرماید که در اینجا اشهر بلکه مشهور بهشون نسبت داده شده که باید اعلم باشه، باید اعلم باشه. ولی من آقای خویی میگم لازم نیست. بعد تمسک میکنه ایشون به یه روایت. من روایت دوستان چون طولانی میشد و قصدم داشتم که در درس بخونم، حالا روایت رو با هم من میخونم، شما دقت کنید، بیاریم روایت رو. روایت ابو خدیجه است، معروف به معتبره ابی چند؟ 363 نه اون غلطه، اگر نه هم افضانتون، چون این دوتا نسخه هم نداره بگیم. بذاری من خودم میارم دیگه، نمیخواد. ببینید این عبارت، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. یعنی تو این روایت آقایان یک نهیه و یک امره. نهیش اینه که به قضات جور، قضات جور یعنی همون قضات اهل سنت، جور هم که میدونید وقتی در فقه ما مطرح میشه یعنی حکومت یا کسی که معزون از امام نیست، ولو ممکنه در قضاوتش هم عادلانه قضاوت کنه. این اصطلاح فقه حتما بلدید. لذا جور که میگن امام، تمام قضات اهل سنت رو میگیره، چون اینا ولایتشون بر قضا که به اذن امام نبوده، یا خودشون عهده‌دار میشدن یا از طرف حکومت بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان نسبشون میکردن. پس امام میگن سراغ اونا نرید. حالا چه کار کنم من شیعه؟ ولیکن انظروا الى رجل منکم، برید سراغ یه عالم شیعه، یعلم شیئا من قضایانا، مقداری از قضاوت‌های ما و احکام ما رو بلد باشه. فجعلوه بینکم، این آدم رو قاضی قرار بده، حکم قرار بدید، برید پیدا کنید ببینید شیئا من قضایانا. البته معلوم منظور امام مقداری از قضا رو بلد باشه که بیتونه گلیم رو از آب، اینا دیگه بلدی اطلاق نداره، مثل اطلاق اتوبوسی نیست که ما میگیم تا آخر، نه یه مقداری بدونه. ببینید آیا از عالم اینجور تعبیر میکنن؟ از عالم اینجور تعبیر میکنن؟ این عالم رو میگیره؟ البته خود عالم هم شیئا من قضایانا رو میدونه، اما غیر عالم رو هم میگیره. پس ببینید ادعای آقای خوی خیلی شسته رفته که در مسائل پرونده هایی که اختلاف در موضوع و مصداق هست عالمیت شرط نیست. انما سخن کجا؟ در قضایایی که شبهه حکمی است. دوستان من اینجا با آقای خویی نمیخوام حرف بزنم، حرف اصلیمونو میذاریم توی مرحله تحقیق شنبه انشاءالله. ولی ببینید این نسبتهایی که داده میشه آدم گاهی واقعا شک داره. منصوب به مشهور علما، البته آقای خویی احتیاطش کرده گفته منصوب، اما خب بعضی این کلمه منصوب هم ندارن، میگن مشهور اینو میگن. واقعا میتونیم بگیم مشهور علما؟ آخه مشهورم وقتی که علل اطلاق گفته میشه، نه یعنی دوران ما، یا 100 سال اخیر. مشهور یعنی مشهور، یعنی مشهور فقه از 1400 سال 300 سال تا حالا. خیلی من دوستان نسبت به این نسبت ها خوشبین نیستم، مخصوصا ببینید مسائل به تدریج تفصیل داده شده. مثلا الان ما خیلی راحت میبینیم بعضی ها میگن اگر پرونده اختلاف موضوع باشه یا اختلاف در حکم باشه، آیا این مثلا 1000 سال پیش هم جدا بوده یا اون موقع اینا جدا نمی شده؟ ولی اگر جدا می شد چه بسا فرق می گذاشتن بین اختلاف در موضوع، اختلاف طرفین دعوا با اختلاف در حکم. ولذا اگر شما یاد بگیرید فضلا دقت رو، اگر خواستیم نسبت بدهیم میگیم اینجور گفته شده، اینجور نسبت داده شده، همین کاری که آقای خویی اینجا کردن. البته ایشون خیلی جاها نمی کنه ولی حالا اینجا کردن، این من جدا تأمل دارم. بگیم نظر مشهور اینه، ولی به هر صورت حالا نظر ایشون رو داریم میگیم. آقایون بریم سراغ اونجایی که پرونده موضوعی نیست، پرونده اختلاف در حکمه. مثالی که الان تو کشور ما خیلی دادگاه ها باهاش درگیرن آقایون، همین بحث ارث زوجه است. چون فتوای مشهور میدونید اینه که زن از عقار ارث نمیبره. روزی چند نفر از آقایون ماشاءالله خانما که مهر خیلی کم دارن، ولی آقایون خب نه، روزی هزاران نفر تو کشور ما آقایون میمیرن، خب اینا همسر دارن، ارثشون از عقار مطرح میشه. فتوای مشهور عدم ارثه. قانون مدنی عدم ارثه. نظر امروز که پشتوانش نظر رهبری است و با سکوت شورای نگهبان، شورای نگهبان تایید نکرد، سکوت کرد، سکوتش به حکم تایید اومد. و الا من پرسیدم از مرحوم آقای یزدی گونم، ما تایید نکردیم ولی خب بالاخره سکوت کردیم. یه قانونی هست اگه دو هفته نمیدونم چقدر سکوت کنید حکم تایید حساب میشه. به هر حال اینا ارثه. خب این بس شبهه موضوعی که نیست، یه اختلاف در حکمه که بعضی قائلن به ارث زن از عقار و بعضی قائل نیستن. درست؟ اگر اینجور باشه ایشون میفرماید که گاهی متخاصمین مقلدند و گاهی متخاصمین مجتهدند. این تفصیلات نبود تو کلمات، درسته؟ نبود. البته نبود که علما حاشیه نداشتن تو این بحث که ما نگاه کنیم، چنان که ممکنه یکیشون مجتهد باشه یکیشون مقلد باشه، از این سه حال که خارج نیست. چرا؟ یه صورت هم هست که نه مجتهده نه مقلده، آزاده، میگه من از نظر خودم تقلید میکنم. تو این کاروانا که آدم میره، آقایون کاروان حج با خیلی پدیده ها میگه مقلد کی هست؟ حتی من نمیپرسم، من خیلی کار ندارم به این جهت. میگه مقلد مدیر کاروانم، قشنگ میگه. یکیشون گفته مدیر حضرت، من مقلد حضرت عباسم، ابوالفضل العباس. بعضی هم که میگن راست نمیگن، مثلا فکر میکنه حال باید مثلا یه چیزی بگه. بله من با آقایان، حالا شاید بعضی ها این هم دست بگیرن دو دفعه برای ما چی کنن، حالا بذار اونا کار خودشون بکنن. من گاهی وقتا مکه میبرم میارم اصلا نمیپرسم. چرا؟ اگر یه جا گیر کنه مثلا و بدونم آدمیست که اگر میگه مقلدن میفهمه مقلد یعنی چه، اونجا سوال میکنم، که اینم خیلی کم پیش میاد. با این همه سعی میکنم یه جور عمل بشه که با فتاوای همه فقها بسازه، مشهور فقها حداقل بسازه. یه جاهایی البته اگر هیچ راهی نداره، خب اونجا هم به همون مشهور مثل خارج از مثلا متاف پشت مقام ابراهیم که الان دیگه موضوع هم نداره کس بخواد دیگه، گرچه من خودم یک دونه طوافم خارج از متاف نکردم تا حالا، ولی خب مگر مستحب؟ ولی و ظاهره را سعی میکنم ببرم تو همون قسمت متاف و الحمدلله جورم میشه. بس به هر حال بلدی میخواد، مدیریت میخواد. میخوام عرض کنم که حالا ببینیم ایشون چی میگه. آقا برگرم دارید، ایشون میگه که راجع به اونجایی که شبه حکمیه باشه، خب اصل اولی چی آقایون؟ باید هر کدام از مقلدین، هر کدام از مقلدین، بله عبارت رو میخواد بخونیم با هم که من اشتباه کم و زیاد نکنم. آخرای صفحه 292 میگه و به نسبت الی شبهات الحکمیه، آخه من نقل مضمون کردم، مفصل بوده مضمونش آوردم، 4-5 خط مانده به آخر، بله. و به نسبت الی شبهات الحکمیه کما اذا کان منشأ النزاع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کالخلاف فی ان الحبه للولد الاکبر او مشترکه بین الوراث به اجمعین قاله. آقای خوی اینجور دارن، یجب علی المتخاصمین الرجوع الی مقلدهما لأنه حکم شرعی یجب التقلید فی. ایشون میگه اینجا باید این دو نفر که مقلدن به مقلد خودشون رجوع کنن. بالاخره اینا به زعم خودشون دارن از کی تقلید میکنن؟ از عالم دیگه، از عالم تقلید میکنن. خب پس باید نظرت مقلد خودشون رو در نظر بگیرن. ایشون فرض کرده اینجا که اینا مقلدشون واحد عالم، اینجا میگه بله من اجازه نمیدم به غیر عالم رجوع بشه. این که میگه یجب رجوع کنن به مقلدشون، مقلدی که عالمه و واحده، لانه حکم شرعی، اینجا در واقع اینا دنبال حکم شرعی هم نه دنبال قضاوت. ببینید جالب اینه، وقتی اینا دعوا دارن، دعواشون در واقع سر حکم که مجتهد چی میگه، میگن خب برید از مقلدتون سوال کنید. ثم اشارت، خیلی مختصرش کردم من، الافتراز کون المتخاصمین مجتهدین. اگر متخاصمین هر دو مجتهدن که دیگه نمیتونیم بگیم برید سراغ مقلدتون، مقلدتون هم که واحده از همون هرچی گفت، میگن ما اصلا مقلد نداریم، ما دو تا داشتیم، هر دو هم درس خونده، درس خارج هم میدیم، منتها دو تا نظر داریم. داداش من میگه حوه مشترکه، من میگم حوه خاص منه، خاص ولد اکبره. ایشون میگه این که باید حتما به یکی دیگه مراجعه کنن دیگه، مقلد که ندارن، اختلاف هم که دارن. ایشون میگه اینجا میتونن عالم انتخاب کنن، میتونن غیر عالم انتخاب کنن. عالم انتخاب کنن خب بحثی نداره، چرا میتونن غیر عالم انتخاب کنن؟ میگه به دلیل این روایت. ایشون آقایون این اطلاق صحیحه رو گرفته، رها هم نمی کنه. پس آقای خویی خلاصه کنیم، آقایون در برخی موارد قضاوت غیر عالم را قبول کرد، چنان که در برخی موارد قضاوت منحصر کرد در قضاوت عالم. کجا بود منحصر کرد؟ شبهه حکمیه باشه، این دو نفرم مقلد باشن، مقلد شخص واحدی باشن، خب باید برن سراغ همون مجتهدشون که فرض اینه که عالمه. خیلی تفصیلت تازه هنوز ادامه داره، گفت نهضت ادامه دارد، من دیگه نیاوردم. آقا این مطالعه کن خودتون، بالاخره تا شنبه درس تعطیله، ارزش هم داره. من میدونم میخوام چی بگم، میخوام بگم برای شنبه یه نیم ساعتی فکر کنید غیر از مطالعه. بالاخره ما 3 تا فراز داشتیم: اعلمیت در تقلید شرط، اعلمیت در ولایت شرط، یا شرط نیست که سید فهمون شرط نیست، اعلمیت در قضاوت هم پس یه جا بود شرط است، یه جا بود شرط نیست، یه جا بود که احوط اینه که شرط باشه. خب حالا شما چی میفرمایید؟ انشاءالله شنبه الحمدلله.